بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى لقاء الله. السلام عليك يا ابا عبد الله. يا ابا عبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت وعظمت المصيبه بك علينا وعلى جميع اهل الاسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع اهل السماوات. با شهادت وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اگرچه امید به اصلاح بسیار رنگ باخته بود و کم فروخ شده بود، اما حضور امام مجتبی علیه السلام به منزله یک نقطه امید در میان رهروان راستین مکتب اسلام هنوز ایجاد نورانیت و معنویت و حرکت میکرد. حقم همین بود، یعنی این امید امید نابجایی نبود. حضرت امام مجتبی شخصیت والا مرتبه و بزرگواری بود که در ادامه دادن راه امیرالمؤمنین و به فرجام و سرانجام رسوندن کارهای نیمه تمام حضرت امام علی علیه السلام میتونست موفق باشه و کارها رو به سرانجام برسونه. امام مجتبی هم مانند پدرشون معاویه رو سرمنشأ تمامی گرفتاری های جامعه اسلامی و مفاسدی میدونستند که هویت دینی رو از مردم گرفته بود، لذا این را هم می دانستند که با بودن طاغوت بنی امیه امیدی برای اصلاح امور وجود نداره و کارها به مقصد نمی رسه. لذا پس از مدت کوتاهی که کارهای امیرالمؤمنین به انجام رسید، حاکم غیرقانونی سرکش شام رو به تمکین فراخوند. شرایط عراق هم و فضای فکری مردم هم به مراتب آشفته تر از دوران امیرالمؤمنین شده بود. شبکه های جاسوسی بنی امیه حضور بسیار چشمگیری داشتند، به شدت فعال بودند و محترمین اجتماعی، اونایی که در عرف اجتماع به عنوان شخصیت‌های قابل اعتنا و قابل احترام به حساب میان، مثل اشعث ابن قیس، عمرو ابن حریص، ابی برده اشعری، یزید ابن عمیر، اینها حق و باطل رو می‌شناختن، اما اولا در پنهان و بعدها آشکارا در خدمت برنامه های بنی امیه قرار داده بودن خودشون را. عده‌ای هم بودن که اینها خلوت گزینی کرده بودن، رفته بودن تو خلوت های تاریک خودشون، مرده بودن تا ببینن چه اتفاقی میفته. اگر امام مجتبی حاکم شد، خب این مطلوب اولا بود، هم اگر معاویه میومد طوری نبود. چون دست خط و رد پای هم از خودشون به جا نگذاشته بودن، خیلی راحت حالا مثلا با یه عذرخواهی میتونستن برن سر سفره معاویه بشینن و به سرعت برق و باد هم رنگ و بوی بنی امیه رو به خودشون بگیرن و دست معاویه رو هم فشار بدن. بدنه جامعه هم دچار یک انفعال مرگاور شده بود. واقعا به تشخیص رسیدن و حقیقت رو پیدا کردن کار خیلی سختی نبود. یعنی مردم میتونستن با یک نگاه سطحی و گذرا در بین اصحاب امام مجتبی و اطرافیان معاویه هر شبهه‌ای رو تبدیل به یقین بکنن و راه راست رو از راه ناراست تشخیص بدن. معاویه مکارترین، دغلکارترین و مرموزترین آدم های روزگار مثل امرؤاس و مغیرت ابن شعبه و مروان ابن حکم و مسلم ابن عقبه و ضحاک ابن قیس و شبس ابن ربعی که اینا هر کدومشون باید براشون یه دانشگاه درست بشه. هر کدوم از اینها جا داره و من فکر میکنم برای پی بردن حقایق اسلامی و حوادث تلخی که بر سرنوشت اسلام گذشت، یکی از اساسی ترین کارها و یکی از مهمترین کارهایی بر زمین مانده اهل تحقیق و پژوهش شناسایی همین هاست. ابعاد وجودی اینها رو اگر جامعه خوب بشناسه در گذر تاریخ باز به امثالش مبتلا نمیشه. هر کدوم از اینها که قلبشون شیطانی بود و جسته و هیئتشون شبیه به آدم بود، تندیس فساد و خیانت و جنایت و فاجعه بودن. شناختنشون هم زحمتی نداشت، یعنی تابلودار بودن، میشد بهشون رسید. درست همونطوری که اطراف امام مجتبی قابل تشخیص بودن، خب اطراف امام مجتبی هم افرادی بودن پرسابقه، افرادی بودن شناخته شده مانند حجر ابن عدی، ابو ایوب انصاری، عدی ابن حاتم، بریر ابن خزیر، خانی ابن عروه، اسبق ابن نباته، زید و سعسعت ابن سوهان که اینها نوعاً در جامعه از قراء حافظین و حاملین قرآن به حساب می اومدن. اما رنگ به رنگ شدن مردم فرصت رو از امام گرفته بود. تمام مردم عراق متأثر از تبلیغات دشمن و تأثیر پذیری ساده لوحانه از تبلیغات نابجا عملا در اختیار مردم شام بودن. حالا یه وقتی بعضی از اصحاب امام این کارو میکردن، میرفتن یه چند نفری رو جمع میکردن، حالا به دست آوردن این چند نفر هم خیلی با زحمت بود، اما همین که شروع میکردن به صحبت کردن و دنبال این بودن که روح مجاهده رو در مردم زنده بکنن، بلافاصله همین محترم نماها، همین آدم های رسوا می اومدن خیلی با ظاهر آراسته یه گوشه می نشستن و وسط برنامه فرصتی پیدا می شد شروع می کردن به افاضه. حرفاشون هم نوعا اینطور بود، بودن شما چیکار دارید با این دوتا؟ اینا با هم جنگ دارن، شما چرا مداخله می کنید؟ شما چرا به میدان معاویه وارد میشید؟ حالا همه تونم میدونید حسن ابن علی که نمیدونه با او به جنگ. درسته این پسر پیغمبره، او آدم نانجیبیه، اسامی شماها رو میدونه، نام شما تو دفترخونه او ثبت شده، بعدن که قدرت پیدا بکنه دونه دونه شماها رو به کیفر میرسونه و شما میدونید این معاویه چقدر بیرحم و بیعاطفه است. ببینید از ظاهر کلامشون دلسوزی به دست میاد، اما مغز رفتار و کلام و گفتار اونها همونیه که لبه بالایی قیچی تبلیغاتی بنی امیه میخواد. اونا با سب کردن، با اهانت کردن، اینها با جنسی از ملایمت چاشنی کردن، متن و درون جامعه اسلامی رو از حقیقت و رسیدن به روح مجاهد و جهاد توهی میکنند و مردم رو به انفعال میکشونن. شرایط آنچنان غبارآلود شده بود که بنا به روایت ابن عسیر در جلد سوم کامل صفحه 62 و یعقوبی در صفحه 94 دومین جلد تاریخ خودش و ابن قتیبه در صفحه 151 الامامت و سیاست، وقتی امام فراخوان کرد دستور آماده باش به نیروهای رسمی حکومت رو داد که آمارش رو گفتن 350,000 نیروی مسلح حقوقی بودن که فقط 80,000 نفر اون از خزانه بسته حقوق می گرفتن. امام وقتی آماده باش داد از 1,000 تا 4,000 نفر او رو اجابت کردن و یه تعدادی اونا هم در مسیر راه رفتن، یه تعدادی هم زمانی که امام به اردوگاه سپاه رسید در کنار امام لحظاتی درنگ کردن، اونا پا شدن رفتن و امام تنهای تنها مونده بود در میان جمعیتی که خاص و عام اونها یکی از مهمترین شاخصه هاشون بیوفایی بود، بیصفایی بود. دل الهی امام سخت رنجیده خاطر شد، همون تعداد محدودی هم که اومده بودن مخاطب امام قرار گرفتند و امام فرمود که من با شما چه کنم؟ این رفتارها از شما بعید نیست، به خدا سوگند شما بودید که در سفین پدرم رو وادار به پذیرش حکمیت کردید. عبارت‌های امام خیلی تنداره، در کتاب پیگیری کنید، مطالعه بفرمایید، ولی اون چه که از کلام امام در اختیار ماست اینه که امام با تندترین عبارت‌ها تمام سست عنصرهای عراق رو مورد تهاجم قرار داد و آخرم فرمود که منو فریب ندید. یعنی خط رو امام به درستی تشخیص داده، میدونه همه اینهایی که الان اومدن در کنار هم قرار گرفتن دستشون در سفره شام و بر سفره شام آلودگی فراوان پیدا کرده. از همون زمان هم مردم دنبال یه راهی بودن که با معاویه به صلح برسن، اما یک برگ برنده رو به معاویه نشون بدن که توجه او رو جلب کرده باشن. مهمترین و اصلی ترین راهی که به ذهن اینا میرسید تسلیم امام حسن بود. لذا پروژه تسلیم حضرت امام حسن علیه السلام یکی از اصلی ترین برنامه ها بود، به طوری که امام در اردوگاه سپاه و در خیمه فرماندهی که خودش قرار داشت در همونجا مورد تهاجم واقع شد، گریم از زیر پای امام کشیدن. این همون نقطه سر خط کربلایی است. عین این گریم از زیر پا کشیدن رو برای حضرت زین العابدین هم در بعد از ظهر عاشورا انجام دادن. امام رو هدف ترور خودشون قرار دادن و وقتی امام به سوی مدائن رفت تنهای تنها مونده بود، چاره ای نبود. شرایط امام نسبت به ماجرای حدیبیه پیغمبر اکرم اسلام به مراتب مظلومانه تر بود و امام تنها تر بود. اما نکته اساسی اینه که وجود مبارک امام حسن علیه السلام علارغم تنهایی، علارغم اون غربت تلخ و سخت، پیمانی رو منعقد کرد که محصول اون پیمان مانند صلح حدیبیه حضرت رسول اکرم اسلام دستاوردهای مهم می داشت. برای کی؟ برای که می فهمیدن. چند نکته اساسی و ماندگار در تاریخ امام حسن و ماجرای صلح او وجود داره که اولیش اینه که شما در هیچ سند معتبری پیدا نمی‌کنید که پیشنهاد دهنده صلح امام حسن باشه، که معمولا اون کسی که پیشنهاد صلح میده کسی که در موضع انفعال قرار داره. همه پیشنهادهای صلح از ناحیه معاویه بوده، نمیخوام بگم از سر انفعالش بوده ها، اما یه مطلب رو میفهمیده که این روش میتونه او رو به مقصد برسونه. یه فرق یزید و معاویه در میدان عمل، اینا رو دوتا رو جدای از هم ندونید شما اصلا، این بود که در روزگار یزید قرار به حسب بیرحمانه بود، چون دیگه مردم هویتی نداشتن، موجودیتی نداشتن، مردم در دولت وجودشون ایمانی اعتقادی باطنی وجود نداشت که حاکمیت طاغوت و برنامه داران یهود بخوان از اون حساب ببرن. میدونستن با یه پول، با یه ضربه شمشیر، با یه وعده مقام میتونن از بزرگترین شناسنامه دارای جامعه اسلامی تلفات بگیرن و مزد تمام سابقه و پیشینه و دیرینه و همراه بودن با پیغمبر و جهاد کردن در راه خدا یه فرمونداریه، یه گندمیه که از عراق بخوام به یکی بدن. ولی معاویه اینطور نشد. معاویه اگر یه مطلبی رو بدون خونریزی بهش میرسید که مقتضای حال و روزگارش بود، با حسابگری تمام اون کار رو عملیاتی میکرد. لذا او بود که پیشنهاد میدن. مطلب دوم که عزت و عظمت امام رو نشون میده اینه که هیچ کدام از شرایط معاویه به امام حسن تحمیل نشد. این امام حسن بود که تعیین تکلیف میکرد. معاویه کاغذ سفید امضا فرستاد، اما وجود مبارک امام حسن علیه السلام نپذیرفت. او پیشنهادهایی داد که تمام اون پیشنهادها به منزله تحریف شخصیت امام حسن بود، که حتی یک موردش رو هم نتونست به امام تحمیل بکنه. امام هم میدونست واقعا معاویه به هیچ عهد و پیمان و میثاقی وفادار نیست. اما خلاصه مردم هم حالا خودشونو داشتن دیگه، خوردن و چریدن و در باغستانهای دنیا یلاق و قشلاق کردن رو و روزگار گذروندن رو با زندگی عوض کرده بودن، چون زندگی کردن با روزگار گذروندن خیلی فرق میکنه. چون وقتی افتادن در خط خوردن، مهم این بود که سفره‌هاشون پر باشه، پشقاباشون چرب باشه، از هر جا میومد براشون خیلی تفاوتی نمیکرد. به همین علت بود که حضور امام مجتبی براشون فرق نمیکرد. بعدشون نمیومد امام حسن مدیر جامعهشون باشه، اما برای این میلی که داشتن نسبت به امام حسن آماده هیچ مجاهده‌ای نبودن، آماده هیچ نوع پرداختی نبودن. شما بعد انتهای کار رو هم که نگاه میکنید میبینید این خود مردم بودن که تحقیر شدن، نه امام مجتبی. مردم ذلت پذیر شدن در عین این که مثلا در دورانهای بعد حضرت امام حسن علیه السلام عظمت خودش و خاندان پیغمبر رو حتی به رخ معاویه هم کشید. چه زمانی؟ اون زمانی که معاویه قدرت رسیده بود، حاکم شده بود. امضای صلح‌نامه وضعیت عبرت‌آموزی به وجود آورد. یعقوبی در جلد 2 تاریخ خودش صفحه 215 و ابوالفرج در صفحه 68 مقاتل و طالبین نوشتن همین که معاویه کار صلح به انجام رسید، همراه با خالد ابن ارطفه و گروه محافظینش وارد مسجد شد. مردم قوقایی کردن، یه عده دستشو میبوسیدن، یه عده پاشو میبوسیدن، گروه گروه میومدن در یک فضای سرشار از تملق دروغهای بزرگ در قالب صفت به اونها نسبت میدادن. یه تعدادی هم بودن که وقتی خالد رو دیدن انگشتاشون رو به دهن گرفتن و پشت دستاشون رو گاز گرفتن. چرا؟ یاد دوران امیرالمومنین افتادن. چند وقت پیشترا یه روز وجود مبارک امیرالمومنین بر منبر بود، وسط منبر اومدن بهش خبر دادن که خالد بن ارتفع از دنیا رفت، مرد. امیر علیه السلام از همون بالای منبر فرمود نه، خالد نمرده. به فاصله کوتاهی نفر دوم اومد، به فاصله کوتاهتری نفر سوم اومد. معلوم بود که مرگ او رو مردم خوش می‌داشتن. این جایگاهی داشت که مردنش برای مردم گوارا بود، اثرگذار بود. اما بار سوم که گفتن، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود به خدا سوگند اون نمرده و نخواهد مرد تا اینکه پرچم گمراهی رو که اون داده به دست حبیب ابن عمار از همین در که بهش میان باب فیل وارد همین مسجد بشه. یه دفعه از پایین منبر امیرالمومنین یکی بلند شد گفت آقا من حبیب ابن عمار هستم، من شیعه شما، من پیرو شما، چرا شما این حرف رو به من میزنید؟ امیر علیه السلام فرمود که امر همون بود که گفتم. خب مردمی رو دیده بودن، با دیدن خالد همه اینا زنده شد. اما بعضی با این شکل توجیه کردن، خب یکی میدونستن دیگه امر محققه، نه اینکه امیر فرموده از غیب عالم خبردار شده، بار اساسیش خبره، یعنی شما اگر پیشگیری نکنین اتفاق میفته. این نهایت التقاط و کج‌فهمی و نادانیه که یکی بیاد بگه که آقا ما این کار کردیم تا حرف علی ابن ابی طالب اثبات بشه. شما خودی حرف علی ابن ابی طالب رو اثبات بکنید، سر فرزند او رو بر نزه کردی که حجت خدا بود، پسر او رو که ولی الله بود تنها گذاشتید. اینها رو میتونستید سنت ها رو جابجا کنی، از پیام پیغمبر و پیغام امیرالمومنین هدایت رو به دست می آوردید، مسیر زندگیتون رو عوض می کردید. اما مردم دیدن، همین هم که اونجا بودن دیدن، وقتی اصل ماجرا رو برشون تعریف کردن، همه نگاهی هم کردن، الله اکبر، چه پیشبینی خوبی کرده بود. بعدش چی؟ بعدش دوباره سرشون رو آوردن توی پشقاب های دنیایی پر از آلودگی و لودگی. برای چی؟ برای چند سبای دیگه هم همینطور زندگی کنن، همینطور بخورن و همینطور راه برن. بلازوری در جلد سوم انصاب الاشراف صفحه 46 و ابن حسن در صفحه 164 چهارمین جلد الفتوح می نویسه همین که معاویه وارد شد به مردم دو مطلب رو در اوج عظمت به ظاهری و استکباری خودش ابلاغ کرد. یعنی همون ورودش، خب مردم استقبالش اومدن، تعویلش گرفتن، ولو این تعویل به قیمت خیانت به امام مجتبی و منحرف کردن مسیر سعادت از زندگی خودشون بوده، پاشون ماچ کردن. این اومد اونجا نشست و حالا با صدای بلند گفت از حمایت خدا دوره که هر کی دیر بیعت بکنه. سه روزم اگر کسی بیعت نکرد، مأمورای من حکم دارن سر از بدنش جدا کنن. مطلب دوم این بود که در پیش چشم مردم اعلام کرد پرونده خونخواهی عثمان هم مختوم است. ما دیگه به عنوان حکومت از او گذر کردیم و پیگیرش نیستیم. اولیاء دمش اگر طلب حسابی دارن برن دادگاه دادخواست تحویل بدن. این خیلی عبرت آموز بود. یعنی معلوم میشه تمام این ماجرای غم انگیز بعد از پیغمبر اکرم اسلام از یه ناحیه مدیریت میشده که مجموع اینهایی که در هر مقامی قرار میگرفتن آدمهای صف بودن، تاریخ مصرف داشتن، تا زمانی که میشد ازشون استفاده کرد پیراهنشون علم بود برای حقیقت خواهی و دفاع از مظلوم. وقتی منافعش تأمین شد دیگه کاربرد نداره این پیراهن، اگر ادامه پیدا کنه موجب مزاحمته، قدرت پیدا کرده، فرصت پیدا کرده، بالاخره باید یک کسی رو به عنوان قاتل معرفی بکنه. هر کسی رو که بخواد دستش بذاره، همون کسایی که اینا تو باند خودشون بودن، تو حزب خودشون بودن. بهترین راه چیه؟ منع تعقیب صادر کردن برای خونیه که لازم بود ریخته بشه تا فتنه و فساد بنی امیه عملیاتی بشه و معطل کردن و تعطیل کردن خواسته ای که از اول هم مبنا و اساس نداشت. مردم میره تعبیری به چی کردن؟ گفتن خب الحمدلله دیگه نهضت خونخواهی هم به طور کلی از بین رفت. چرا از بین رفت؟ و بعد عبرت هم نگرفتن و چقدر ننگامیز و خفت‌آلود یک حاکمیتی در عین وابستگی و با وابستگی که در علی‌رغم همه آثاری که داشته در نهایت ذلت و زبونی از فرایند برنامه‌ها کنار گذاشته میشه و مثل یک دستمال بی مصرف اون پیراهن خونالود مقدس ظاهری به طور کلی برای همیشه از زندگی اجتماعی مسلمان‌ها حذف شد. یک کار دیگری که معاویه انجام داد و این اشتباه استراتژیک او بود، اون این بود که امام حسن رو فرمان داد، اجبار کرد که به زور بره بر منبر پیغمبر و منبر کوفه و منبر امیرالمومنین قرار بگیره و برای مردم صحبت بکنه. مسعودی در جلد سوم مروج الذهب صفحه 97 و ابوالفرج در صفحه 72 مقاتل الطالبین و ابن ابی الحدید در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 49 اینطور گزارش کردن وقتی که معاویه به امام تحکم کرد، امام اعتنا به او نکرد، یک ذره به اون اعتنا نکرد، رفت بالای منبر قرار گرفت و فرمود ای مردم. فرازهای کوتاهی از بیان امام اینه: خداوند شما رو به وسیله اول ما اهل بیت هدایت کرد و خونهای شما رو به وسیله آخر ما حفظ فرمود و بدانید امر و حکومت مدتی دارد و دنیای فانی زود گذر است و اصولا دنیا بی ثبات و بی قرار است، هیچ ثباتی نداره. شما ملاحظه بفرمایید، هدایت امام برای مردم و عمل اون حضرت و اقدام امام مجتبی نسبت به معاویه دقیقا در چارچوب اراده الهیه و همون علتی که ذات اقدس پروردگاری به ارباب مولا و امام معاویه ابلیس فرصت داد، این فرصت رو وجود مبارک امام حسن میگه ما این جنس فرصت برای او فراهم اومد، ولی این فرصت محدوده. زندگی دنیا فراوانی نداره که یه جایی بالاخره به بنبست میکشه. در متن این عبارت امام نوع اعلام جهاد هم بود، یعنی به خاطر چند روز زندگی دنیا شما خودتون رو معطل این کار نکنید. بعد فهمون بدانید که اون چه که ماندگاره ایمانه و صبر شماست، صبر بر جهاد، صبر بر همراهی با امام. و بعد ادامه داد: من به سه علت از شما دلسرد شدم. این سه علت خیلی مهمه و خیلی کلیدیه و این همون سه علتیه که به عنوان سه رکن بعدها محصول شد کربلا و اون حادثه‌ای که انشالله فردا به صورت جمع‌بندی به خدمت شما عرض خواهم کرد. امام اولین مطلب رو میفهمن: شما پدر منو کشتید. معاویه اونجاست اما به مردم میگه شما کشتید. یه دست شمشیر بالا برد و به فرق امیرالمومنین پایین آورد، اما امام مجتبی تمام مردم رو به منزله قاتل امیرالمومنین معرفی میکنه. یعنی اگر مردم اطاعت میکردن، صیانت میکردن، تبعیت میکردن و وفا و صفای نسبت به امیرالمومنین داشتن، فرصت برای بالا رفتن دست عبدالرحمن ابن مرجم فراهم نمی شد. خود راضی بودن مردم، بی انگیزه بودن مردم در دفاع و متابعت و تبعیت از امام حق، جنسش به لحاظ عمل کردیم این ضربه شمشیر عبدالرحمن ابن مرجمه، خود اوست. لذا اگر این مردم نبودن که اینقدر خون به دل امیرالمومنین نمی ریختن، کار به جایی نمیرسید که وقتی ضربت شمشیر عبدالرحمن ابن مرجم پایین اومد فرمود فست و رب الکعبه، به خدا ای کعبه رستگار شدم. حالا این مفاهیم فراوانی داره که چون موضوع بحث من نیست من از اونها عبور میکنم. دومین مطلب اینه که فرمود شما اسباب و اساس منو غارت کردید. ظاهر قضیه شاید مثلا بعضی فکر کنم منظور مراد امام این بود که اون گلیم را از زیر پاش کشیدن، از تو خونش وسائلی بود، تو خیمش امکاناتی بود، اینها بردن. اما این امام قبلا دنیا را مذمت کرده بود، نشون داده بود که تعلق به دنیا نداره، بعدا هم این رو با بخشش های فراوانی که انجام داد عملا تثبیت کرد و او شد کریم اهل بیت، در حالی که کرامت ویژگی همه اهل بیته. ولی سخاوت او، بخشش او، بی‌اعتنایی او به مال دنیا و اعطای او، او رو در مقام کریم اهل بیت قرار داد. این که فرمود شما اساس من رو و اسباب من رو غارت کردید، یعنی اسباب خلافت اسلامی رو شما برداشتید بردید دادید دست دیگری، اساس حکومت رو شما که ریشه در زلال هدایت پیغمبر و هدایت ذات اقدس توحید داشت، با مال اندیشی، با دنیا طلبی، با دنیا زدگی برداشتید یه جا، اونم به هیچ بهایی، بدون که هیچ دستاوردی برای شما داشته باشه، یک جا تقدیم کردید به دست معاویه. معاویه که بعداً سرنوشت شما رو با چه مخاطره هایی مواجه میکنه. سومین مطلبی که امام فرمودی بود که سومی که شکم من رو دریدید. من فهمم اینه، این که امام چون ضربتی که به امام زدن به پاش زدن، این که فرمود شکم من رو دریدید، یعنی گوهر امامت و ولایت و رهبری رو از بطن وجود امام معصوم و امام زمانشون اینها ظالمانه و غاصبانه بیرون کشیدن. شمشیر بیغیرتی بود، شمشیر پیمان شکنی بود، شمشیر بیهمتی بود که اینا وقتی پایین میاد اثر وضعیشون خیلی بیشتر از بریدنه، خیلی بیشتر از دریدنه. بعدم نهایت در انتهای سخنان خودشون فرمودن آگاه باشید خلیفه کسیه که در راه خدا و سنت پیغمبر حرکت کنه. خلیفه نباید به راه جور و ستم باشه. اگر چنین مردی و چنین فردی بر سرنوشت شما حاکم شد، اون پادشاست، او صاحب سلطنته و سلطنت رو به دست آورده برای اینکه چند روزی حکمرانی بکنه. اما بدانید آثار حکومت او و آثار سلطنت او شوم خواهد بود. این بیان و عبارت‌های صریح امام در حضور معاویه و در اجتماع مردمیه که دیگه هیچی ندارن، یعنی اراده امام و این سخنان امام در واقع خط فاصله انداختن بین حق و باطل تا آخر زمانه. خب مردم هم همینطور نگاه همدیگه میکردن و میگفتن به 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 چقدر سخنرانیشون جذابه. خب سخنرانی جذاب در شما چقدر جذابیت ایجاد کرده؟ اگر این سخنرانی جذابه، فطرت شما بهش جواب میده، معلوم شما هویت انسانیتون از بین رفته، این رو گم کردی. اگر حاکم بر مدار اهل بیت و بر مدار منطق پیغمبر و سنت پیغمبر و هدایت قرآن نباشه، بر اساس نص صریح حضرت امام مجتبی علیه السلام، دیگه حاکم عدل نیست، حاکم جوره، حاکم جائره، حکمش جوره، حاکمیتش نامشروع و حرامه، حتی اگر مرکز حکومت او در مسجد باشه و میز کارش سجاده باشه. امام این محتوا و این روح رو داره اعلام میکنه اما کسی نشنید. بنا به روایت شیخ مفید در صفحه 173 ارشاد و ابوالفرج در صفحه 79 در مقاتل میگه که معاویه اقامتش تا اولین جمعه ادامه پیدا کرد، تو جمعه برای مردم صحبت کرد، یه حرفی زد، همین حرف هم مردم نفهمیدن. گفت ای مردم، هیچ امتی بعد پیغمبر اختلاف نکردن مگر اینکه اهل باطل بر اونها غلبه پیدا کردن. بلا فاصله یادداشت بهش دادن، دیدی یه عده میشینن یادداشت رد بدل میکنن، یادداشت بهش دادن، دید خیلی بد شده، خاطر همه هم جمع کرد. یعنی در عین خباثت و خیانت و جنایت و فاجعه، قیمت و ارزشی از مردم عراق بیشتر بود، چون اونی که میخواست و میدونست میگفت. به مردم گفت ببینید مردم، به خدا سوگند جنگ من با شما برای نماز نبود، برای روزه و زکات و حج و خانه خدا نبوده، من با شما جنگیدم تا رئیس شما باشم و امیر شما باشم. چه خوشنود باشید چه ناخوشنود باشید، خدا اون رو به من داده و تمام تعهدایی که با حسن ابن علی بستم همینجا زیر پای منه. یعنی نقطه سر خط کربلا. بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفت، یک حادثه در سرنوشت مردم کوفه و عمان یک عبرت جاودانه ماند. از اون سپاهیانی که فراهم کرده بود حتی یک نفر رو مأمور سرکوب عراق نکرد، هیچ، نشست امر مردم کوفه رو به دست خود مردم کوفه سپرد، گفت اگر شما خودتون نافرمان ها رو، اونهایی که دلشون با اهل بیت علی بوده، اینایی که با ما ضدیت داشتن، اگر شما اینها رو تنبیه نکنید و من مداخله کنم، اون موقع تراخوش شما رو با هم می‌سوزونم. خود مردم عراق افتادن به جون هم دیگه. همه اون کاری رو که معاویه شاید نمیتونست انجام بده، خود مردم عراق با تیغ خودشون بدون این که بنی امیه یک ریال سرمایه گذاری کنن، اینها به انجام رسوندن. امام علیه السلام لاجرم به مدینه مراجعت کرد. دستگاه بنی امیه فهمید بر عراق سیطره پیدا کرده، مردم عراق و قلمرو اسلامی رو تحقیر کرده، اما اون کسی که باید آسیب میدید آسیب ندیده، اون کسی که باید حذف میشد حذف نشده، و اون وجود مبارک حضرت امام مجتبی بود. لذا دقیقا مهمتر از برنامه های اجرایی که اینها در قلمرو اسلامی انجام میدادن، پروژه حذف امام مجتبی علیه السلام رو هم به انجام رسوندن، و اون هم در یک درجه بالایی از شناعت و دناعت. خب امام مسموم شد، باید کینهشون تمام میشد دیگه، نه؟ معمولا اون کسی که یک غیظ و کینه از یک کسی به دل داره، با کشته شدن او آرامش پیدا میکنه، حرارتش کم میشه. ولی شما در دوران زندگی امام مجتبی میبینید وقتی امام حسن علیه السلام به شهادت میرسه، مطابق با سنت اسلامی برای هر کسی که هست باید بدن او رو برای دفن ببرن، ولی همینایی که سرکرده بان بودن یا از عوامل اصلی اجرا بودن، تیر و کمان هایی که بعدن بردن کربلا آوردن تو مدینه و جلو چشم ابی عبدالله بدن مطهر امام حسن علیه السلام رو تیرباران کردن. این کار رو معلوم میشد به جایی رسونده که آخرین امید اصلاح در جامعه از بین رفت. خب امام مجتبی از دنیا رفت. بین امام مجتبی و حضرت سید الشهدا هیچ اختلافی وجود نداره، هیچ اختلاف در جبهه مقابل اونهاست. حضرت امام مجتبی با حضرت سید الشهدا دوتاشون یکی، اونها هم یکی هن، اما متأثر از برنامه‌های پشت پرده هویت مشترک پیدا میکنن. اینجا میزانش قرآنه. لذا شما میبینید علارغم همه دعوت هایی که از سید الشهدا میشه که آقا شما بیاید اصلاح کنید امور مردم رو به سامان برسونید، ولی امام تا ده سال بعد از شهادت حضرت امام حسن علیه السلام تو خونه میشینه، نه اینکه سکوتی بکنه که به معنای تایید حاکمیت باشه، نه، برخورد میکنه، نامه نگاری میکنه، استیضاح میکنه، به نحوی برخورد میکنه که معاویه نامه مینویسه میگه من خبردار شدم که قصد قیام داری. ظرفیت امام و بیت نبوت پیغمبر همین هست که همیشه نور هدایت را بپاشانه و شمشیر عدالت را بر سر اصحاب ظلم و جور و ارباب فتنه و فساد تیز نگه داره. لذا این نیست که بعضی آمدن با رسوایی با جسارت امام حسن را مذل المؤمنین صدا کردن، اونا تو مؤمنین ذلیل کردی، در حالی که اینها ذلت رو پذیرفته بودن، اینا میخواستن ذلت رو به امام مجتبی تحمیل کنن، نتونستن، لذا عقده های خودشون رو به این شکل بیان میکردن. اگر در صلح امام حسن علیه السلام یک عیب وجود داشته باشه، این عیب به علاوه 10 سال مدارا کردن به امام حسین برمیگرده. امام حسن تا مادامی که زنده بود امام سید الشهدا بود و امام با او بود. بعد از وجود مبارک امام حسن هم 10 سال حضرت سید الشهدا بود و معاویه هم بود، اما تا معاویه زنده بود امام حسین هیچ حرکتی رو در میدان عمل انجام ندادن الا همون روشنگری ها. ولی میدانستن که این کار یک فرجام بیشتر نداره و اون کاری است که به عنوان آخرین راه و آخرین روش میتونه افق آفرینش رو عوض بکنه. برای بعثت پیغمبر احتیاج به یک بعثت جدید بود. امام علیه السلام کار کرد، اما بر کدوم پایه؟ بر پایه همون مدیریت و ساختارسازی و انسانسازی که امام مجتبی کرده بود. بنا به اخبار و روایت از تعداد آدم هایی که تو کربلا در رکاب امام حسین به شهید رسیدن، 50 تاشون صحابی امام حسن بودن. یعنی امام حسن علیه السلام در دوران زندگیشون به عنوان مأموریت سپاه برای ابی عبدالله درست میکرد. حالا اون که شد نقطه سر خط کربلا، دست ارباب کربلا افتاده که انشاءالله فردا روز براتون بخش های بسیار کمی از اون حقیقت جاویدان رو عرض میکنه.